درس دو، روش پژوهش در تاریخ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک، صفحه 13. مهمترین هدف از طراحی و تنظیم این درس، آشنایی شما دانش آموزان با شیوه های سنجش اعتبار شواهد و مدارک تاریخی است. مهمترین رسالت مورخان، تلاش برای فهم دقیق رویدادهای گذشته است. انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانید با اصول مقدماتی روش‌های اعتبارسنجی منابع و اخبار تاریخی آشنا شوید و فعالیت‌های مربوط به آن را انجام دهید.
فعالیت 1. فکر کنیم و پاسخ دهیم. در درس اول آموختید که یک کارآگاه برای روشن شدن ابعاد یک جرم نیازمند شواهد و مدارکی است. به نظر شما آیا کارآگاه بعد از یافتن هر نوع مدرک و سندی آنها را به یک بار تایید می کند یا آنها را دقیقاً مورد آزمایش و بررسی قرار می دهد؟ مثلا برخی از مدارک را به آزمایشگاه می فرستد یا اثر انگشت را بررسی می کند و ده‌ها اقدام دیگر؟ به نظر شما تا چه میزان این اقدامات ضروری و با اهمیت است؟ بحث کنید.
در گذشته مورخان برای تشخیص و تعیین اصالت اخبار و اسناد شواهد و مدارک یک رویداد تاریخی روش‌ها و فنونی را به کار می‌گرفتند و حتی برخی از این روش‌ها تا به امروز نیز معتبرند. با ابداع روش‌های جدید علمی در سده‌های اخیر، مورخان نیز روش‌ها و ابزارهای جدیدی را برای تشخیص و تعیین اصالت و اعتبار اخبار و منابع تاریخی به خدمت گرفتند. در این درس با توجه به اهمیت این بخش از کار مورخان به برخی از این روش‌ها و معیارها می‌پردازیم. در صفحه 13 تصویری از کتاب روش‌های پژوهش در تاریخ آمده است.
فعالیت 2، تأمل و تبیین کنیم. فرض کنید خبری را در رسانه‌ای و یا از زبان برخی افراد می‌شنوید یا می‌خوانید. این خبر ممکن است یک مسئله اقتصادی، فرهنگی و یا موضوع دیگری باشد. آیا به محض شنیدن یا خواندن خبر آن را می‌پذیرید و یا در پذیرفتن آن درنگ می‌کنید؟ چه کارهایی برای تشخیص درستی و نادرستی این خبر انجام می‌دهید؟ آنها را فهرست کنید.
معیارهای سنجش اعتبار خبر تاریخی. مورخان وقتی با گزارش تاریخی روبرو می شوند، آن را اعتبار سنجی می کنند و به اصطلاح به نقد آن می پردازند. نقد یک خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت خبر است، در دو مرحله انجام می شود. الف، سنجش اعتبار و نقد روایت کننده. در این مرحله پژوهشگران و مورخان موضوعاتی نظیر ویژگی‌های هویتی روایت کننده خبر، محل تولد و زندگی، گرایش فکری، مذهبی و سیاسی و جایگاه علمی او را بررسی می‌کنند. همچنین پژوهشگران سعی می‌کنند که علایق و انگیزه‌های راوی را در بیان خبر بررسی و اندیشه و مقصود او را فهم و کشف کنند. یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده تعیین فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود روایت کننده خود مستقیما شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است. بدیهی است ارزش و اعتبار خبری که راوی آن خود به طور مستقیم شاهد رویداد بوده به مراتب از خبری که روایت کننده آن را از دیگران نقل کرده بیشتر است. در گذشته برخی از مورخان مانند مسعودی برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارش‌های تاریخی به مسافرت می‌رفتند و از نزدیک مکان رویدادها را مورد مطالعه قرار می‌دادند. در صفحه 14 تصاویری از کتاب‌های تاریخ نگاری در اسلام و تاریخ نگاری در ایران آمده است.
فعالیت 3، بررسی شواهد و مدارک. این متن از کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اثر علی ابن حسین مسعودی مورخ بزرگ قرن چهارم است. آن را بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید. خاطر ما به سفر و بادیه پیمایی به دریا و خشکی مشغول بود که بدایع ملل را به مشاهده دریابیم و ویژگی های سرزمین را از طریق مشاهده و رؤیت توانستیم ببینیم. چنان که دیار سند و زنگ و چین و غیره را در نوردیدیم و شرق و غرب را پیمودیم، گاهی به اقصای خراسان و زمانی در قلب ارمنستان و آذربایجان و اران و غیره بودیم. روزگاری به عراق و زمانی به شام بودیم که سیر من در آفاق و سرزمین‌ها چون سیر خورشید در مراحل اشراق بود. در جای دیگر می نویسد: و آن که در وطن خیش بماند و به اطلاعاتی که از سرزمین خود گرفته قناعت کند، با کسی که عمر خود را به جهانگردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفاگس اخبار را از دست اول گرفته برابر نتواند بود. مروج الذهب جلد 1 صفحات 2-4. 1. با تأمل در متن بگویید به نظر شما مشاهده مستقیم سرزمین‌ها و دریافت اخبار از سرچشمه‌های اصلی آن در تاریخ نگاری چه اهمیتی دارد. 2. درباره مضمون پاراگراف دوم با هم گفتگو کنید و دلایل خود را در تأیید یا رد نظر نویسنده متن بیان نمایید.
ب. سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش‌ها و منابع تاریخی صفحه 15. 1. مطابقت با عقل. یکی از مهمترین و مؤثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت آن با عقل است. در گذشته نیز بسیاری از مورخان به این اصل اعتقاد داشتند و برای سنجش اخبار از معیار عقل بهره می بردند. برای مثال یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار عدم مطابقت یک روایت تاریخی با عقل را دلیلی بر بطلان و نادرستی آن می دانستند.
فعالیت 4. بررسی شواهد و مدارک. متن زیر از تاریخ بیهقی است. آن را بخوانید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. و اخبار گذشته را در دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند. یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید خواند و شرطان است که گوینده باید که ثقه و راستگوی باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست است و کتاب همچنان است که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آن را رد نکند شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را بشنوند و فرا ستانند. پاورقی بپذیرند. پایان پاورقی. و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند و سخت اندک است عدد ایشان و ایشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند. بیهقی، تاریخ بیهقی، صفحات 637-638. 1. به نظر شما از نظر بیهقی عقل چه نقشی در تشخیص اصالت و اعتبار یک خبر دارد؟ 2. بیهقی درباره نقش خردمندان در تأیید و رد اخبار چه دیدگاهی دارد؟
2. مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد. مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی با سایر منابع نظیر اطلاعات مندرج در سایر کتاب‌های تاریخی و یا نوشته‌های دیگر مانند نسب‌نامه‌ها، سفرنامه‌ها، دیوان‌های اشعار، متون اخلاقی، فتوت‌نامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها و امثال آن روشی سودمند برای تعیین اعتبار اخبار و اسناد است. در صفحه 15 تصاویری از کتاب‌های تاریخ بیهقی و فتوت‌نامه سلطانی آمده است.
3. مطابقت با نتایج تحقیقات باستانشناسی. در سال‌های اخیر دانش باستانشناسی با بهره‌گیری از ابزارها و روش‌های مدرن پیشرفت زیادی کرده است و نتایج تحقیقات آن علم معیاری مناسب برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی محسوب می‌شود. نتایج تحقیقات علمی باستانشناسان بر روی محوطه‌ها، بناها و آثار گوناگون تاریخی به مورخان کمک می‌کند که اخبار و مندرجات کتاب‌های تاریخی را به دقت ارزیابی کنند. در صفحه 16 تصویر بقایای شیر قلعه شهمیرزاد در استان سمنان آمده است.
4. سنجش گزارش‌ها بر اساس زمان و مکان. زمان و مکان دو رکن مهم یک رویداد تاریخی اند. خبر و روایتی که فاقد زمان و مکان دقیق و مشخص باشد از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست.
5. اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی. امروزه پیشرفت‌های علوم تجربی به ویژه علومی مانند شیمی، زیست شناسی، فیزیک و پزشکی و ابداع روش‌ها و ابزارهای مدرن نقش بسزایی در تعیین اصالت و اعتبار اسناد و اخبار تاریخی ایفا می‌کنند. همخوانی یا عدم همخوانی یافته‌های این دانش‌ها با داده‌های تاریخی می‌تواند روش مفیدی در تعیین اصالت و اعتبار گزارش‌های تاریخی باشد و یا اعتبار آنها را مورد تردید قرار دهد. در صفحه 16 تصویر کتاب تاریخ در ترازو نوشته عبدالحسین زرین‌کوب آمده است.
6. اعتبار سنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی، صفحه 17. پژوهش‌ها و داده‌های سایر علوم نظیر جامعه شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی تاریخی، جغرافیای تاریخی، اسطوره شناسی، زبان شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی، نشان شناسی، مردم شناسی و برخی رشته‌های دیگر دستاوردهای ارزشمندی را پیش روی مورخان قرار می‌دهند. این اطلاعات مورخان را در تعیین اصالت اخبار و منابع تاریخی یاری می‌دهند. امروزه بهره برداری از دستاوردهای مطالعات بین رشته‌ای در جهان رو به افزایش است.
فعالیت 5، بحث و گفتگو. 1. به نظر شما کدام یک از معیارها و ملاک‌های سنجش اخبار و اسناد تاریخی کارایی بیشتری دارد؟ چه دلیلی برای اثبات سخن خود دارید؟ 2. مهمترین نتایج اعتبار سنجی منابع تاریخی چیست؟ بحث و استدلال کنید.
انواع روش‌های تاریخ نگاری. مورخان تا کنون تقسیم بندی های مختلفی از روش های تاریخ نگاری ارائه کردند. در اینجا یکی از این تقسیم بندی های رایج در گذشته بررسی می شود.
1. تاریخ نگاری روایی. تاریخ نگاری روایی به نوعی از تاریخ نگاری گفته می شود که مورخ روایت های مختلف و متعدد درباره موضوع واحد را با ذکر اسناد ذکر می کند. از مهمترین ویژگی این نوع تاریخ نگاری این بود که تاریخ نگاران بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت‌ها عیناً آنها را ذکر می‌کردند. این نوع تاریخ نگاری در آغاز برای ثبت و ضبط سخنان وسیله پیامبر و صحابه ایشان به کار گرفته می‌شد، ولی بعدها برای ثبت وقایع دوران‌های بعدی نیز از این روش استفاده شد. از برجسته ترین چهره های تاریخ نگاری روایی مورخ و مفسر مشهور محمد ابن جریر طبری است. او برای تألیف کتاب خود اخبار فراوانی را جمع آوری کرد و در این راه رنج فراوانی برد. او سعی داشت تعیین درستی یا نادرستی مطالب را به خواننده واگذار کند. شاید یکی از معایب این سبک تاریخ نگاری این باشد که نویسندگان به دور از هر گونه نقد و انتقاد هیچ نظری درباره درستی و نادرستی خبر ارائه نمی دهند. اما برخی آن را امتیازی بزرگ می دانند، زیرا مورخان بعدی با مجموعه ای از اخبار گوناگون درباره یک موضوع روبرو می شوند و با به دست آوردن مدارک و اسناد کافی درباره اصل خبر قضاوت می کنند.
2. تاریخ نگاری ترکیبی. مورخ در این روش به جای ذکر همه روایات درباره یک موضوع، با مطالعه و مطابقت همه روایت‌ها یک گزارش از آنها تنظیم می‌کند. مورخ در این روش ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه‌های خبر از چشم او دور بماند. این نوع تاریخ نویسی از اواخر قرن سوم هجری متداول شد. از برجسته ترین چهره های این سبک از تاریخ نویسی می توان به بلازوری قرن سوم هجری، صاحب کتاب فتوح البلدان و دینوری متوفای 290 قمری، نویسنده کتاب اخبار التوال اشاره کرد. 3. تاریخ نگاری تحلیلی. مورخ در این روش با بررسی موشکافانه تمام اخبار و روایت‌های مربوط به یک رویداد و نقد آنها، علل، آثار و پیامدهای آن واقعه را تحلیل و تفسیر می‌کند. از برجسته‌ترین آثاری که به این شیوه تألیف شده است، می‌توان به کتاب تجارب الامم ابو علی مسکویه متوفای 421 قمری، تاریخ بیهقی و مروج الذهب مسعودی اشاره کرد.
فعالیت 6. 1. به 3 گروه تقسیم شوید و هر یک در مورد یکی از روش‌های تاریخ نگاری بحث و بررسی کنید. مثلا کسانی که در گروه تاریخ نگاری روایی هستند، درباره امتیازات این روش دلایلی را فهرست کنند. 2. شما با مطالعه این 3 روش تاریخ نگاری کدام یک را ترجیح می دهید؟ درباره دیدگاه و نظر خود چه استدلالی دارید؟
مورخان در دوران اسلامی گزارش‌ها و نوشته‌های خود را به 2 روش سالشماری و موضوعی تنظیم و ارائه می‌کردند. در روش سالشماری حوادث به ترتیب زمان وقوع نوشته می‌شوند. مثلا طبری در ذیل حوادث سال 61 قمری وقایع محرم و عاشورا را گزارش می‌کند. در روش موضوعی یک موضوع خاص محور تاریخ نگاری قرار می گیرد. آن موضوع خاص می توانست یک شهر، جنگ ها یا طبقاتی از مردم مثل شعرا یا اطبا باشد. یکی از نمونه های تاریخ نگاری بر اساس موضوع محوری کتاب مروج الذهب و معادن جوهر نوشته علی ابن حسین مسعودی است.
فعالیت 7، بحث و گفتگو. از نظر شما روش سوال شماری و روش موضوع محوری چه امتیازاتی بر یکدیگر دارند؟ بحث و گفتگو کنید.
پرسش های نمونه: 1. سنجش اعتبار و نقد روایت کننده چرا و چگونه صورت می گیرد؟ 2. سه مورد از معیارهای سنجش اعتبار منابع تاریخی را توضیح دهید. 3. روش تاریخ نگاری روایی و ترکیبی را مقایسه کنید. 4. مهمترین نمایندگان تاریخ نگاری تحلیلی و ترکیبی را نام ببرید.